بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بررسی فرمایش مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف بر حسب آنچه که در مقدمه معجم رجال الحدیث آوردن. عرض کردیم که ایشون دو تا مطلب مهم دارن اینجا. یک مطلب راجع به تضعیفات و توصیفات متقدمینه که بحثش رو گذروندیم، البته بعضی از نکات دیگر هم داره که انشاءالله در دنباله عرض میکنیم. بعد میرسم به توصیفات متأخرین. در توصیفات متأخرین در حقیقت ایشون یک تفصیلی رو در اینجا مطرح میکنن. میگوین اونهایی که یه مقداری زمانشون نزدیک بوده، مثل ابن شهرآشوب و اینها، ما توصیف و تضعیف اونها رو قبول میکنیم، اما اونهایی که زمانشون دور بوده، مثل توصیف و تضعیف علامه و ابن داوود و مجلسی و اینها، میفرمان اینها تمام مبتنی بر حدس، مبتنی بر اجتهاد و ما قبول نمی کنیم. در حقیقت طبق همون مبنایی که اختیار کردن، میفرمان در این متأخرین در گروه دوم یقین داریم که اینها مبتنی بر حدسه، یقین داریم که شهادت اینها از روی حس نیست. حالا من باز عبارات ایشون رو میخونم، دقت بفرمایید. میفرماید من ما تسکت و به الوثاق عبل حسن ان ینس علی ذلک احد اعلام المتأخرین به شرط ان یکون من اخبر ان وثاقته معاصرا من اخبر ان وثاقته معاصرا للمخبر او قریب العصر. اگر اون مخبر با من اخبر قریب العصر باشن قبول میکنیم، کما یتفق ذلک فی توثیقات شیخ منتجب الدین که مترفای 585 آخرای قرن ششمه، او ابن شهرآشوب که 588. میفرماد اینها عصرشون با عصر متقدمین و رواد نزدیک، قبول میکنیم. و اما فی غیر ذلک کما فی توصیقات ابن طاووس، ابن طاووس 673 سید ابن طاووس دیگه علی بعده سید علی بعده ول علامه، علامه که 726 هست و ابن داوود و من تأخر عنهم که کل مجلسی لمن کان قریبن نصرهم فلا عبرت بها فا اینه مبنیتون علی الحدس و الاجتهاد جزمن. خب ببینید، حالا همینجا اولین نکته این است که ابن طاووس فاصلش با ابن شهرآشوب 100 ساله. این چطور میشه که ما تضعیفات و توصیفات ابن شهرآشوب رو بپذیریم بعد دیگه ابن طاووس رو قبول نمی کنیم؟ این 100 سال چه اتفاقی افتاده؟ این اولین سوال. حالا دنباله فرمایش ایشون رو ببینیم، دلیلی که ایشون میارن، میفرماین و ذلک فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ فأصبح عامة الناس إلا قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالرواية. اولین نکته که بیان میکنن می‌فرمایند که فقها بعد از شیخ تقریبا شدن مقلد مرحوم شیخ، حالا تا 100 سال 150 سال بعدش، و عبارات شیخ طوسی رو همونطوری که به روایت استدلال میکردن به فتاوای شیخ هم به همون اندازه استدلال میکردن. این یه مطلب. بعد میفرماد والذی یکشف عما ذکرنا، نکته دیگه اینه بعد از شیخ متأخرین، خود مرحوم علامه مثال میزنند، مرحوم شهید، اینها نقطه و حلقه اتصالشون با ارباب کتب و اصول و مصنفات قبل از شیخ همه به وسیله شیخه. طرقشون به ارباب اصول، اصول روایی و کتب معاصرین معصومین همه از شیخه. و وقت عبارتی از علامه میارن، میفرمان فهذا العلامه ذکر فی اجازت کبیر بنی زهره، یک اجازه مفصلی مرحوم علامه داره برای سادات بنی زهره، و اونجا مشایخ خودش رو و سلسله اتصال خودش رو بیان میکنه. ذکر طریقا له الى شیخ صدوق و الى والده و الى المفید و سید المرتضی، ثم ذکر طرقه الى کثیر من کتب العامه و سهاهم و الى جماعت من المتأخرین عن الشیخ. اول طریق خودش رو به صدوق و والد صدوق و مفید و سید مرتضی رو مرحوم علامه در اون اجازه ذکر کرده، این یک. بعد طرقش رو به کتب عامه، یکی از چیزهایی که در قدیم خیلی مرسوم بوده هم در میان عامه هم در میان خاصه، اینها چون مشایخ رواییشون مختلف بوده از خاصه طریق داشتن به علمای عامه، از عامه طریق داشتن به علمای خاصه. علامه طرق خودش رو به کثیری از کتب عامه و سهای اونها و جماعتی از متأخرین از شیخ و نقل میکنه، ثم قال و من ذلک جمیع کتب اصحاب السابقین الذین تقدموا علی الشیخ ابی جعفر طوسی زمانا. مرحوم آقای خویی میخواد از این عبارت استفاده کنه که کسانی که مقدمه بر شیخ طوسی مصنفینی بودن از اصحاب امامیه، مثل کلینی، حسین ابن سعید، حسن ابن سعید، ظریف ابن ناصح، تمام افرادی که در کتب فهرست شیخ طوسی ذکر شده، حلقه اتصال بین علامه و اونهایی که قبل از شیخ بودن خود مرحوم شیخ. خب اولا در همین جا یک ناسازگاری وجود داره. خود آلخوی نقل میکنن که علامه در اون اجازه بنی زهره یک طریقی به خود شیخ صدوق داره و ظاهرش هست که اون طریق دیگه از شیخ طوسی نیست، یک طریق دیگری هست، به خود والد صدوق، مفید، سید مرتضی. ظاهر عبارت علامه این است که حالا من نشد برم اون اجازه رو که اجازه مفصلی هست ببینم، ببینید اونجا رو. آقای خوبی میخوان بفرمان که از عبارت علامه استفاده میشود به جمیع ارباب و اصول و کتب اصحاب امامیه قبل از شیخ، واسطش خود مرحوم شیخ. از مرحوم شهید ثانی، شهید ثانی هم یک اجازه مفصلی به والد شیخ بهایی، شیخ عبدالصمد داره. بعد ما ذکر عدت طرق شیخ طوسی، میگوید و به هذه طرق نروی جمیع مصنفات من تقدم علی شیخ طوسی، من المشایخ المذکورین و غیره و جمیع مشتمل علیه کتاب و فهرست و اسماء المصنفین و جمیع کتب هم و روایات هم به طرق لبی تضمنت هل احادیث. خب این تصریح شهید دیگه، شهید میگه تمام کتاب هایی که متقدمه بر شیخ طوسی هستن و تمام اون چه که کتاب فهرست شیخ مشتمل بر او هست، طریق ما به اونها از خود شیخه. و بعد بگه و انما اکثر نطرق دل شیخ ابی جعفر لأن اصول المذهب کلها ترجع الى کتبه و روایاته. فرماید شهید میگوید که این که ما طرق متعدد، چون اول میگه که طرق چند طریق و شهید به شیخ میاره در اونجا، میگه ما طرق متعدد به شیخ رو که ذکر کردیم برای این که اصول مذهب کلها ترجع الى کتبه و روایاته، یعنی همین که شیخ طائفه بوده و کتب شیخ ملجع بوده و به عنوان سند بوده برای طائفه، ما طرق متعدد رو نقل کردیم. خب ببینید اینجا آیا خود مرحوم شهید که در فتاوای زیادی یا نگم زیاد متعدد با مرحوم شیخ مخالفت میکنه، چه ملازمه ای و چه ارتباطی بین این دوتا مطلب وجود داره؟ من نفهمیدم که ما از یه طرف بیاییم بگیم آقا بعد از شیخ تا 150 سال عده‌ای از فقها و تمام فقها مقلده بودن، به فتاوای شیخ به منظره روایت عمل میکردن، و بین این مطلب که خب این که شهید در اینجا داره مطلب مطرح میکنه کاری به مقلده بودن نداره. شهید میگوید ما برای این که اساس روایات، اساس فتاوای امامیه، حالا هم در فروع هم در اصول در اعتقادیات هم اینطور حفظ بشود، ما اومدیم طریقمون رو به شیخ درست کردیم، چند طریق درست کردیم که مصنفات قبل از شیخ برای ما ثابت بشه و مرتبط به مصنفات قبل از شیخ بشیم. بخواهم این عرض کنم چه ارتباطی از بین این که یک فقیه مثل مرحوم شهید این عرض میشود بیا طرق خودش رو به شیخ درست کنه برای اینکه اگر به شیخ متصل شد متصل به متقدمین بر شیخ می شود. خب این از یک طرف، اما از یک طرف هم میگیم که آقا اینا سلسله انقطع و اینا مقلده بودن، ارتباط به این روزا وجود نداره. و من نفهمیدم اون مطلبی که اولیشون میارن فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ أصبح عامة الناس مقلدين، با این مطلبی که شهید میگه لأن اصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه و رواياته، و با این که ما اضافه کردیم که حالا خود مرحوم شهید میرید شهید در زمان خودش فتاوای منحصری هم داشته به طوری که صاحب جواهر اصلا اجتهاد شهید رو زیر سوال میبره در بعضی از جاهای جواهر، یعنی یک فتوای خاصی داده در موارد متعددی با قدما مخالفت کرده مرحوم شهید با شیخ و غیر شیخ. این دوتا ارتباطش درست نیست. بعد میفرمان و علل جمله حالا عرض میکنم یه عبارت الان داره خودش درمان و علل جمله فشیخ هو حلقه الاتصال بین المتأخرین و ارباب الاصول التي اخذ منها الكتب الاربعه و غیره. شیخ حلقه اتصال بین متأخرین و اون اصول اربعه است، اصول اربعه‌ای که کتب اربعه ازش گرفته شده. ولا طریق للمتأخرین، الی توصیقات رواتها، اگر متأخرین بخوان روات اون اصول اربعه رو توصیف بکنن یا تضعیف کنن، لا طریقه، حالا اینجا غالبا هم میارن غالبا الا الاستنباط و اعمال رأی و نظر، میفرمایند تنها راه شیخه، طریق به شیخ وقتی درست شد به کتب قدما اتصال پیدا میکنیم و از همین راه عرض میشود که اتصال محقق میشه. بعد میفرماید راجع به کتاب کشی و ابن قزائری، میفرماید هازا حال و کتاب کشی و کتاب ابن قزائری المعدومین من الاصول رجالیه، این دوتا کتاب نیست در میان اصول رجالی، اما مطلب بعد اینه و اما باقی کتب رجالیه المعروف فی عصر شیخ و النجاشی فلم یبق منها عین ولا اثر فی عصر المتأخرین. کتب رجالی که مستند شیخ و نجاشی بوده و در عصر شیخ و نجاشی بوده لم یبق منها، ایشون گفت از زمان حسن ابن محمود، حالا تا زمان ابو رافع رو حساب نکردن، از زمان حسن ابن محمود تا عرض می شود که زمان شیخ طوسی صد و چند کتاب رجالی بوده. دیروز خوندیم عبارت ایشون رو، می فرماید هیچ کدومی که از اینا باقی نمونده، لم یبق منها عین ولا اثر فی اصل متأخرین. می فرماید بله قد یتفق که علامه و ابن داوود یحکیان عن ابن عقده توثیقا لعهدهم. این من خودم موارد متعددش برخورد کردم که گاهی اوقات شیخ و نجاشی کسی رو توثیق نمی کنند، اما علامه به استناد کلام ابن عقده آمده توصیف کرده، اما ایشون میگوید الا انهما لا یذکران مستند حکایت هما، علامه و ابن داوود مستند حکایتشون رو ذکر نکردن. وقت بعد میفرماید ولعلامه لم یذکر فیما ذکره من الکتب التی له الیها طریق فی اجازت کبیره، علامه در این اجازه بنی زهره طریق خودش رو به جمیع کتبی که در اختیار داشته ذکر کرده، اما اسمی از کتاب ابن عقده نیاورده، از رجال ابن عقده. بعد نتیجه میگیرم وقت تحصل مما ذکرنا ان ابن طاووس علامه ابن داوود و من تأخر عنهم انما یعتمدون فی توثیقاتهم و توجیهاتهم و ترجیحاتهم علا آرائهم و استنباطاتهم، اینها اعتماد میکردن در تضعیف و توثیق و آراء و استنباطات، او علا مستفادوه من کلام نجاشی و شیخ فی کتبهم، یا میرفتن سراغ کلام نجاشی و شیخ کلام اونها رو یه خورده بررسی بیشتری میکردن، این نتیجه میگرفتن و قلیلا ما یعتمدون علا کلام غیرهما و قد یخطئون فی الاستفاده، گاهی قد خطا میکردن در استفاده کما سنوشی رو الا بعد ذالک فی موارده که در همین کتاب معجم الرجال، کما قد یخطئون فی الاستنباط، و دو مورد هم ذکر میکنن، میفرمان فتر العلامه یعتمد على کل امامی لم یرد فیه قطع، مبنای علامه اگر یک کسی امامی قدهی درش وارد نشده او رو قبول میکن، مجلسی یعود و کل من لصدوق الیه طریقون ممدوها، این هم مبنای دوم مرحوم مجلسیه که هر کسی که شیخ صدوق به اون طریقی داره، یعنی از مشایخ شیخ صدوق، این رو ممدوح قرار داده بعد می‌فرماد به نظر ما هر دوش باطله، هم مبنای علامه باطله هم مبنای صدوق باطله. فلا یعتد و به توثیقات مبنای مجلسی، هم مبنای علامه هم مبنای مجلسی باطله. فلا یعتد و به توثیقات به وجه من خوشه. خب حالا اینجا ببینیم، عرض میکنم که یک مطلب عرض کردیم ایشون مسئله مقلده رو مطرح میکنن، مطلب دوم اون کلام شهید بود که عرض کردیم، مطلب سوم که ای کاش از اول این مطلب اول و مطلب دوم و این که سلسله منقطع شد اینا رو نفرموده بودن، بحث رو اصلا میوردن رو این جهت، میگفتن آقا فارق بین متقدمین و متأخرین اینه، متأخر متقدمین صد و چند کتاب رجالی در نزدشون بوده اما متأخرین هیچ کدومی رو دستشون نبوده. اصلا این رو می آوردن به عنوان فارق قرار می دادن، بگیم آقا ما علت این که تضعیف و توثیق متقدمین رو قبول میکنیم این است که نجاشی و شیخ منابع زیادی در اختیارشون بوده، اما به علامه که میرسیم اینا منابع نبوده. خب اینجا اولین اشکال است که شما چرا تفصیل دادید پس بین زمان ابن شهرآشوب با زمان عرض شود که ابن طاووس 100 سال فاصله است. ابن شهرآشوب متوفای 588 ابن طاووس 673 حدود 100 ساله، 100 سال هم کمتر. چطور میشه بگیم این کتب در نزد اینا بوده، در نزد شیخ منتجب‌الدین در نزد ابن شهرآشوب بوده، شما توثیقات این دسته از متأخرین رو قبول میکنی اما به ابن طاووس و علامه و اینا که میرسید قبول نمیکنی؟ این خودش به نظر من یک اشکال واضحی برای ایشونه. بله یعنی همه مغول هم فقط به کتب رجالی هم میکردن؟ نه بله
سیده
ابن طاووس بله همینه به ابن طاووس رسیده. حالا این اولا حمله مغول در چه سالی بوده؟ آقا
همه
مغول زمانش خواجه نصیر
توسی
خواجه نصیر توسی 600 خیلی خوب ابن طاووس ابن طاووس 673 متوفاست، یعنی قبل از اون پس کدوم در اختیارش بوده؟
نه تو همون زمان حمله مغول
شما بیش 670 و
وفات 672 ولی خب همون زمان
نه
ایشون حمله مغول
خیلی خوب والا
شما حمله
مغول نمیشه این نمیه مغول حالا
کتابا میگن تمام خونه تمام رو به قاضی
نه همه نه اینطور نشه که تمام خونه از بین بره. حالا این آقای فاصله 100 سال میدونم آقا تمام کتب همه اینطور نبود که بگیم همه اون کتابخونه هایی که از بین برد تمام کتب شیعه همه هم اونجا بودن، ما جای دیگه نداشتیم، مثلا در مدینه نبود. نه خیلی خوب حالا یه عمدش در بغداد بود درست، حالا در اینم که بگیم که حالا همه رو از بین بردن تمام یک کتاب باقی نمون اینطور نبوده، مثل همین حملاتی که الان ها رو باز رو باید تاریخ خودی الان یعنی این فرق گذاشتن به اینها. خود مرحوم علامه کتاب ابن عقده دستش بوده. حالا من الان چیز دیگه میخوام نقل کنم، ایشون میفرماید کتاب کشی و ابن قضایی معدومه، ابن داوود در مقدمه کتابش میگوید که بینت فیها المکان الذی اخذت منها، وقت میاد اینها رو به صورت رمزی میگه، میگه اونی که از کشی نقل میکنن میگم کش، اونی که از نجاشی نقل میکنن میگم جش، از شیخ نقل میکنن خچ، مثلا رجال شیخ، اینا پس معلوم میشه که کشی رجال کشی دست ابن داوود رسیده بوده. شما میفرمایید نبوده، این برای ما روشن نیست. این اولین نکته که حالا این تفصیل که ما بیان بگیم تو این قرن هفتم تمام کتب یک باره از بین رفت و دیگه در اختیار دیگران چیزی نیامد، اینطور نیست. عرض میکنم که اشکال دیگه اینه، بالاخره شما میفرمایید که صد و اندی کتاب در نزد قدما بوده، یا باید همون مبنایی که ما دیروز عرض کردیم بگیم قدما تکیه میکردن روی اون چی که مشهوره، مشهوره بین مشایخشون این بوده، این راوی رو موثق میدونستن، این راوی رو ضعیف میدونستن. اگر اعتماد بر شهرت بوده، خب این باز ربطی به حس و حد اصلا نداره. کما این که این نکته رو آقایون دقت کنید، ما اگر آمدیم مبنامون در رجوع به قول رجالی این باشه که اینا اهل خبرن، باز فرقی بین حدس و حس نیست. این مسئله حدس و حس فقط در این است که ما بیم مستند رو خبر واحد قرار بدیم. اگر کسی گفت آقا مبنای ما رجوع به قول رجالی به عنوان اهل خبره است که ما اصلا قبول نکردیم این رو، اینم دیگه فرقی بین متقدمین و متأخرین نمی کنه، فرقی بین حس و حدس هم نمی کنه. حالا اگر آمدیم گفتیم باز این متقدمین بر اساس شهرت این کار رو کردن، خب باز هم دیگه ارتباطی به حس نداره، مشهور این بوده با هم شهرت به ساقت این کسی براشون ثابت شده و ظاهرم همین بوده، عمدتاً همین بوده. اما اون چی که مهمه اینه، حالا یکی از کارهایی که آورون باید بکنن این فلم یبقه منها عینٌ ولا اثر رو حتما بررسی تاریخی بکنیم، این خودش نکته مهمیه. اما مهمتر از این این است که ما وقتی تو رجال نجاشی دقت میکنیم، میاد رجال نجاشی راجع به یک کسی میگه این اضطراب در حدیث داره، این چه ربطی به حس داره؟ یک کسی رو رد میکنه از باب اضطراب در حدیث، لعل اون حدیث به دست یک کسی که متأخر هست برسه و بگه لا اضطراب فی الحدیث. مثلا معاویه بن عمار رو میگن مضطرب الحدیثه، خب حالا شاید لعل این در نزد قدما یا در نزد اون رجالی که این حرف رو زده مضطرب بوده، اما برسه دست متأخرین حدیث رو طوری معنا بکن که اضطرابی درش وجود نیاد. یا فساد در مذهب، میخوام این عرض بکنم، دیروزم به این اشاره کردم، ما وقتی کتب نجاشی، کتاب نجاشی و شیخ رو میبینیم به این نکات توجه دارن، این معلوم میشه در اون نتیجه گیری که میخوان بکنن همش مبتنی بر حس نیست، مبتنی بر آرا و بر استنباط خودشون هم بوده. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه، الان در میان متقدمی ها رو همین که مرحوم علامه داره، علامه میگه اگر کسی امامیه و لیس به ممدو و لیس لم یرد فیه قدهون ما قبول میکنیم او رو، خب یه مبنای خودش. ما الان میگیم ما نقل اجلا این که باید میکنیم، خب نجاشی شاید این مبنا رو نداشته، اصلا شاید این مبانی اون موقع مطرح نبوده، اصلا بحث نقل اجلا کثرت الروایه اتقان در حدیث که ما راجع مسئله از ابن صدقه نقل کردیم این مطلب رو. یه جمله ای رو مرحوم مجلسی داره حتما شنیدی، مرحوم مجلسی میگوید من 50 سال در مورد کی بررسی کردم، 50 سال در حالات ابن ابی عمیر من بررسی کردم، بعد میگه من میدونم یقین دارم احدی به اندازه من اطلاع نداره راجع به ابن ابی عمیر. خب ما اینا رو همه رو بیم بگذاریم کنار، بگیم آقا مجلسی که 50 سال راجع به ابن ابی عمر بررسی کرده اسم به درد نمیخوره. چرا؟ بالاخره ما نقل اجلا، تحقیقات متأخرین، کثرت الروایت، اتقان در روایت، این اختلاف در مبانی، اینها خودش سبب میشه بگیم ما فرقی نمیکنه بین متأخرین و متقدمین. بله اگر ما آمدیم از اول گفتیم آقا فقط یه چیزی رو میخوام، اونم توثیقه، اون توثیق هم فقط حسی محضه، این دیگه منحصر میشه به همون عصر که باید اون موثق توثیق کننده معاصر باشه یا قریب العصر باشه، دیگه حتی در متأخرین هم نمیشه این تفسیر رو داد. علایه این فرمایشات ایشون با این نکاتی که عرض کردیم
بنابرای مبنای رجوب خبرمیت چرا بین خودم و متأخرین فرق میزن؟
فرق نیست دیگه، چون لعل لعل و متأخرین خبرمیت بیشتر باشه،
اما کسفت و مبنا به دست اونها باعث میشه که اینها یا این صدا بشن.
اونا درست کتاب های زیادی داشتن ولی اینا هم راه های دیگه ای داشتن. خود نقل اجلا یه راهیست که من تو ذهنم بین متأخرین مطرح شده، نبوده تو خودمایی. اگر دیدیم یه راوی اجلا دارن ازش نقل میکنن، اینو قدما به این نکته توجه نداشتن. اصلا قدما فرقی بین اجلا و غیر اجلا میگن، اینون من وجوه طائفه اینا رو میگن، اما در این که از یه راوی اجلا یا یه کسی از اجلا نقل بکنه، این رو به عنوان ملاک قرار ندادن. بذارید من بحث تمام بکنم که یادم نره. آقای رفیقی عرض میکنم که حالا نکته دیگه اینه، این خب آقا اگه منابع در نزد متقدمین بر اساس حس بوده، این اختلافات بین نجاشی و شیخ برای چیه؟ و چرا بزرگان در صحب این بر آمدن که در تعارض بین قول نجاشی و قول شیخ، قول نجاشی رو مقدم بکنن؟ خب این تقریبا یه مطلبی است که مسلم شهید در مساله میگه و ظاهر حال نجاشی انه عزبت الجماعه و اعرفهم به حال رباط، به حال رباط میگه اعرف به حال رباطه. حالا نجاشی ارجاد که یکی از فوارق بین کتاب نجاشی و شیخ این است که نجاشی کنیه ها رو نقل میکنه، القاب رو نقل میکنه، اوصاف رو نقل میکنه، علم انصاب داشته، نسبها نسبهای عرب حتی براش خیلی روشن بوده. مثلا خود نجاشی یه مطلبی رو از سید مرتضی نقل میکنه که سید مرتضی میگه اهل سنت میگن آقا این شیعه عرض میشود که اینها ریشه ای در عرب ندارن، همینجا را این اواخر هم این وهابی ها میگن که شیعه مجوسه، میگن اینها ارجد ریشه ای در عرب ندارن، یه عبارت لا سلف لکم ولا مصنف لکم، گفتن نه ریشه ای در عرب دارید نه مصنفی دارید کسی که تصنیف کرده باشه. اون وقت در مقابل این تعییر نجاشی در احوال بعضی از روات نمیرسه، میگه عربیون سمین، این تصریح میکنه میگه عربیون. حالا دو اوقات برخورد کنیم خب چرا میگین عربیون؟ مگه دعوا بوده سر عرب عجمش بودن؟ نه، در بعضی از روات از اصحاب ائمه بخواد میگه بابا این مجوسی نیست، این عجم نیست، این عربیون، عربی اصلی هم هست، عربیون سمین. حالا نجاشی اطلاعاتش بر انصاب هم خیلی بیشتر بوده، عرض میکنم و ظاهرن تقریبا این مورد اتفاق شهید داره. بحرالعلوم در فواید رجالیش میگه که و به تقدیمهی، تقدیم قول نجاشی بر شیخ سر ره جماعتون من الاصحاب. این حالا گاهی اوقات هم میگن آقا یک دلیل، حالا اون دلیلی که مشهور میگن، میگن آقا شیخ ذی‌فنون بوده، نجاشی متمهل در رجال بوده، اما این فهرست شیخ طوسی، شیخ طوسی در اوائلش قبل از اینکه از طوس بره به عراق، قبل از اینکه هجرت بکنه این کتاب رو نوشته. نجاشی کتاب خودشو در اواخر عمرش نوشته. این هم یکی از فرقهاییست که این سبب شده که بگن نجاشی از بد و عرف در مسئله رجاله. حالا نکات دیگه هم بوده، اعتناع مشایخ نجاشی، خود اینکه مشایخ زیادی داشته با اینها ارتباط داشته. ولی بخوام این عرض بکنم، اگر این نکته رو بخوام بگم، اگر منبع هر دو حس باشه اختلاف شد. دیروزم به این نکته اشاره کردم، معلوم میشه که بالاخره اونها هم استنباط میکردن. نجاشی قرائن رو کنار هم میگذاشته، منتها منابعش بیشتر از شیخ بوده، یک نتیجه میگرفته، شیخ یک نتیجه دیگری رو میگرفته. عرض میکنم که این هم راجع به مسئله توصیق متأخرین. به نظر ما همونطوری قبلا هم ما در اصول بحث کرده بودیم، توصیقات متأخرین اشکالی نداره و ما میتونیم رو توصیق و تدریج متأخرین هم اعتماد بکنیم. این حالا خواستیم این بحث تکمیل بشه. فردا انشالله ما داریم روایت مسئله ابن صدقه رو میخواییم بخونیم. متن روایت رو باید ببینیم بیم ارتباطش به قالیت چیه و بعضی ها از این روایت خواستن استفاده کنن که یه من الاصول الامنیه و لیس من الامارات. ببینیم آیا درسته یا نه. و صلی الله علیه و سلم.